بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ارتكاب حرام عرض کردیم سه صورت دارد. صورت اول همون بود که چند روزش میخوندیم، آدمی اختیاراً میرود در خانه قصبی نماز میخواند. این بحثش رو کردیم. کسانی که قائل به اجتماع امر و نهیان میگن نماز این آدم درسته، اما با دو شرط. یکی این که قصد قربت متمشی بشود، و عالم به مسئله بعید است که قصد قربت از او متمشی بشه. عمده این است که این را هم بپذیریم که مبغوض نمیتوند مقرب باشد، مگر کسی حل کند بگد من جهت مبغوض و من جهت محبوب. البته این را عرض میکنم، بحث هایی که در اجتهادیه غیر از بحث های فتواییه. فتوای مسئله هست، بحث علمی مسئله دیگر است. نباید مسائلی که در محیط علمی مطرح می شود این را ببریم جای دیگر. صورت دوم، نه انسان است که در خانه قصبی محبوسه. از دو نظر گفته می شود بحث کرد. اولا تصرفات این آدم در این حبس چگونه است؟ می خوابد، می نشیند. عرض کردم تصرفاتش حرام فعلی نیست، حرام انشائی هست، تصرف در مال غیره، اما فعلیت ندارد. و دلیل ما هم ادله استراره، رفع عن امتی مستر رو الیم. انما الکلام که بحث ما اینجا ماند، اعمال عباده این آدم چگونه است؟ آیا اعمال عباده این آدم درسته که در محبس غصبی نماز میخواند؟ عرض کردیم در اینجا باید شما اقوال را بیارید. اگر اجتماعی هستید حتما اعمالش هم درسته، اگر امتناعی هستید امر را مقدم کردید باز نمازش درسته، اما اگر اجتماعی باشید نهی را مقدم کنید. بحث ما اینجاست، تمام بحث ما اینجاست. امتناعی هستیم نهی را مقدم کردیم. چرا؟ از نظر اقواعیت ملاک بگیم تصرف در مال غیر مفسده اش بیش از مصلحت نمازه، باز بگیم نمازش درسته. چرا؟ قبول داریم که نهی اقوا ملاکنه، غالبا نهی اقوا ملاکنه. آقایان کرارن گفتن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. بله، نهی همه جا اقوا ملاکنه، اما معنی اقوا ملاکن این نیست که نماز هم مصلحت ندارد. قوی و اقواست، او اقواست، این قویه. معنی اقوا بودن مفسده این نیست که نماز خالی از مصلحته، نه، نماز هم مصلحت داره. اما کلید اینجاست، اما در اینجا اقوا اخرم اقواعیت با مفسده نیست. چرا؟ اگر این آدم اختیاراً آمده بود در خانه قصبی حق با شماست، مفسده اش اقواست، ولی این آدم را دست بسته آوردن در خانه قصبی اینجا عکس است. مفسده قویه، مصلحت اقواست. قبول نداریم در اینجا اقوا مفسد اقوا ملاکنه، بلکه عکسه، واجب اقوا ملاکنه. من کبرا را قبول دارم، که همیشه نهی اقوا ملاکنه. چرا؟ اون قاعده را بخوام: دفع المفسده اولا من جلب المنفعه الا در اینجا. در اینجا عکسه. امر اقوا ملاکن هست از نهی. چرا؟ اگر این آدم اختیاراً آمده بود، حق با شماست، ولی این آدم را دست بست آورده ام در اینجا کوچکترین اراده نداشته، ما قبول نداریم که در اینجا امر اقوا نیست. امر اقوا ملاکنه، نهی از اف ملاکن. حتی ممکنه در اصل ملاک در اینجا شک کنیم. البته تصرف در مال غیر مفسده دارد الا در اینجا، چون صاحب ملکم اگر متوجه بشود که من روی جبر آمده ام اینجا، هرگز نسبت به من پرخاشگری نمی کند. بنابراین ما قبول نداریم. اون کبرا درسته، نهی همیشه اقوا ملاکنه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه الا در اینجا. در اینجا ممکنه بگیم امر اقوا ملاکنه. و عرض کردیم معنی اقوا بودن ملاک نه این نیست که امر بی ملاک، نه، امرم ملاکش هست، اتفاقم در اینجا ملاکش هست و ملاکشم اقوا از نهده. و بما ذکرنا یظهر الضعف فیما افاده سید مشایخنا المحقق البروجردی. مرحوم آیت الله بروجردی در اینجا بیانی دارد: از عرض سابق من ناتمام بودن فرمایش ایشان روشن می شود. البته از نظر ما ایشان چه می فرمایند؟ ایشان در همین آدم محبوس می‌فرماید: خیال نکن که مانع از وجوب نهیه، خیال نکن که مانع از وجوب نهیه. تا بگید اینجا که نهی نیست، مانع از وجوب ملاک نهی است، و ملاک نهیم در آنجا نشسته است و سینه می‌زند. دیگر تصرف در مال مردم مفسده دارد. تکرار میکنم، میفرمگد مانع از آمدن وجوب نهی نیست، تا بگید النهی فاته ماته، چون این آدم مستره. مانع از وجوب ملاک است. کدام ملاک؟ ملاکی که در تصرف در مال غیره. او اقواس از مصلحت نماز. بنابراین چون ملاک نهی اقواس، سبب می شود که امر در اینجا تحت شعا باشد، دیگه نماز این آدم صحیح نباشه. عرض کردم یظهر به ما ذکرنا ضعف فرمایش ایشان. چرا؟ بفرمایید چرا؟ آقای عراقی بفرمایید چرا؟ چرا یظهر ضعف؟ عرض کردیم که اون قاعده درسته، همیشه نهی اقوا ملاکنه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه الا در اینجا. در اینجا ممکنه بگیم عکس امر اقوا ملاکن هست از نهی. چرا؟ این آدم که اختیاراً که نیامده، جبرن آوردن، برگردن این نهادن. در اینجا ممکنه بگیم نهی از اف ملاکنه، امر اقوا ملاکن. بس این که حضرت آقا می فرماید مانع از آمدن وجوب نهی نیست، تا بگید نهی ساقطه. مانع از آمدن وجوب ملاک نهی است که اقواس، نه، ملاک نهی در اینجا اقوانیست، عکسه. او از اف است و این طرف اقوا. حتی اگر از اون صاحب خانه بگن فلانی خانه مال توست، ولی زیدی را آوردن در اونجا عمدن زندانی کردن. او میگد من نسبت به این آقا حرفی ندارم چون بدون اختیار آمده است. تم الکلام فی هذا القسم. کدام قسم؟ قسم دوم. انسانی باشد محبوس در یک جای غصبی، هم اعمالش صحیح ببخشید، هم اعمالش حلاله و هم عبادتش صحیحه. دو کلمه را حفظ میکنه، اون کدومه؟ اقوا بودن ملاک نه به معنای عدم ملاک امر نیست. این حفظ کنیم. این که حفظ کردیم، فرمایش مرحوم بروجردی را بفرمایید، بعد انتقاد کنید. ایشون میفرمود مانع از امر نهی نیست، تا بگه نه سقط، مانع از امر ملاک و این اقواس. عرض کردم نه، ملاک در اینجا از افسدا اون طرف اقواس. تم الکلام فی القسم الثانی. قسم اول کدوم بود؟ همونه که 10-12 روز از بحث میکنیم. لو سلا اختیارن فی الدار القسمی. قسم دوم لو سلا اکرم محبوسن فی دار القسمی السالس، که در واقع این کش دارد. این تنبیه اصلا برای همین قسم سالسه. اینجا را آیا آخوند خیلی طول داده است. عرض کردم خدمتتون که من که عرض میکنم کفایه را هم مطالعه کنید، مشکلات کفایه هم حل میشه. اون کدومه؟ عرض کردم یک باغ قصبی هست، پارکیز قصبی. من وارد شدم در این پارک، میدونم قصبیه، لتنزه، برای عرض کردم هواخوری و قدم زدم و میدونم که اینجا قصبیه. در اینجا سه مطلب هست: دخولن، بقاءن، خروجن. دخولن کسی حرف نداره حرامه، بقاءن کسی حرف نداره حرامه. حالا اگر این آدم میخواد بیاد بیرون، حکم خروج این آدم چیست؟ تمام بحثها متمرکز است در خروج، نه در دخول، نه در بقا، فقط در خروج. در اینجا چند قوله؟ بفرمایید. کفایه 5 قول نقل کرده، ولی از نظر ما 6 قوله. ما همه 6 قول را متذکر نمیشیم. آقایان بخوان بقیه اقوال ببینن در کفایه هست. من 3 قول ممتاز را متذکر میشم، بقیه اقوال در کفایه. قول اول، قول مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه استاد ما. قول دوم، قول مرحوم شیخ انصاری و ارکرم خدمتون که مرحوم نائنی. قول سوم، قول مرحوم محقق خراسانی. این 3 قول را در باره خروج متذکر می شویم. 3 قول دیگر را، دوتاش در کفایه هست، یکی هم در المحصول هست و مطالعه بفرمایید. این 3 تایی که من متذکرم اقوال محکمی هستن، قابل بحثن، بقیه خیلی قابل بحث نیست. القول الاول، الخروج حرام. میگن این آدم که تنزهن وارد شده، حالا میخواد بیاد بیرون، خروجش هم حرامه. چرا خروجش حرامه؟ میفرماید عرض کنم خدمت کن، لأنه تصرفن فی مال الغیر. همین که ورودش تصرفه، بقاش تصرفه، بازگشتش هم تصرفه. دیگه تصرف در مال غیر که شاهدم نداره، این هم تصرف در مال غیره. بنابراین این آدم 3 تا چوب و چماق داره: دخولن، بقاءن، خروجن. این قوت عرض کردم، این قوت را بعد ما میگیم. خب این فرمایش ایشان، البته آقا خیلی بزرگه، خیلی حق اول ما دارد. یکی از حقوقش همین مسجد است که ما درس میگیم. شما ها نسل جدیدید، ما به قدری در این حوزه رنج کشیدیم از نظر مکان که حد نداره. در این بقعه ها درس میگفتیم، این بقعه های کذایی که گاهی اقرب از میان چی به ما بیرون میامد، خدا رحمت کند. خیلی در حفظ حوزه در آن زمان برای ما مهم بود. یلاحظ علیه، البته ایشون در منبر به ما میگفت عظمت آقایان یک شیعه، مطلب آقا شیء دیگری است. میگفت عظمت آقا نظر شما را نگیرد که مطلبش را نقد نکنید. اینا خودش بالا منبر میگفت، من میشنیدم. یلاحظ علیه، حضرت میفرماید خروجم حرامه. خب عرض کنم خدمت که خروج مقدمه میخواد. من اگر بخوام خارج نشوم چه کنم؟ میگید خروج حرامه. چشم، من میخوام به این حرمت عمل کنم، من میخوام به این حرمت عمل کنم، با چه کنم؟ باید چه کنم؟ لبه را باز کن آی لاری، لبه را باز کن. من اگر بخوام به این خروج عمل کنم، میگید الخروج حرامون. چشم، میخوام به این حرمت عمل کنم، احترام بگذارم، با چه کنم؟ باید بمانم. مندنم که حرامه، مقدمش که حرامه. میگید الخروج حرامون. چشم، من میخوام به این نهی شما عمل کنم، مقدمش خودمه، بمانم. مندنم که حرامه. پس این تکلیف به مالای طاقه. اگر واقعا خروج حرامه، من میخوام به این حرمت شما عمل کنم، خارج نشوم. اگه بخوام خارج نشوم، باید چه کنم؟ اعتراف کنم، اونجا بمانم. مندرم که حرامه، مقدمش حرامه، میشود تکلیف به مها. این قول مطلب را گرفتی. از اون طرف میفرمد خروج حرامه، من میخوام به این خروج عمل کنم، مقدمه حرمت، مقدمه عمل به این حرمت بقائه، بقا هم حرام. اگر مقدمه حرام شد، تکلیف به زن مقدمه شود تکلیف به محال، تکلیف به محاله. به جنگ که عمل، اگر بخوام عمل کنم به این لا تخراج، باید بمانم. از اون طرفم میگه ماندن حرام، خروج حرامه، مندنم حرام. پس این تکلیف به محاله. چگونه میگید خروج حرامه و حال اینکه حرمت خروج بخوام عمل کنم باید بمانم، مندنم که میگید حرامه؟ پس این تکلیف به محاله. این قول در فلسفه یه قاعده گفتن، اون قاعده کدومه؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این در فلسفه گفتم، در اراده. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. آدمی هست خودش را از ده طبقه میارد پایین، در وسط بهم میگن لا تسقط، لا تسقط، لا تسقط. میگن این که نمیتونه. میگن چون امتناعش بالاختیاره، این آدم اختیاراً خودش را انداخت، مانع ندارد به این آدم تکلیف به محال کنیم. بگیم چه؟ بگیم لا تسخط، لا تسخط، لا تسخط. چون خودش این کار را کرده، خودش این آس را تو کاسه خودش ریخته، عمدن خودش را انداخته، به این آدم تکلیف به محال اشکال نداره. تکلیف به محال کنیم، بگیم لا تسقط، لا تسقط. اینجا هم به این آدم بگیم لا تخرج، لا تخرج. از اون طرف بقاشم حرام، این تکلیف به محاله، بگیم اشکال ندارد. تکلیف به محال در اینجا اشکالی ندارد. کسی که عمدن خودش را مبتلا کند، این عمدن چون خودش را مبتلا کرد، تکلیف به محال اشکالی نداره. بنابراین اگر میگن تکلیف به محال غلطه، در محاله این در جایست که بدون اختیار باشد، ولی آدمی که خودش را در این مرحله انداخته، به این آدم تکلیف به محال اشکالی نداره. به اون وسط که دارد میگد، میگیم پسر لا تسخط لا تسخط، بگد من که نمیتونم عمل کنم، میگم میخواسته اول فکر کنی، هنگامی که خود را پرت میکنی میدونستی بر این که در این وسط نمیتونه به لا تسخط عمل کنی، چون میدانستی تکلیف به محال اشکال نداره. اینجا همین آدم که ان اختیار وارد پارک قصبی شده است، میدانست بر این که اگر برود خروجش هم حرامه، مانع ندارد بگیم لا تخرج لا تخرج، و حال این که عمل به این حر عمل به این حر تکلیف به محاله، بخواد عمل کنم باید در اونجا بماند، اون هم حرامه. این قلتو چه میگه؟ حفظت شیئن و غابت انکه اشیاؤو، قل من یدعی فی العلم فلسفتن، حفظت شیئن و غابت انکه اشیاؤو. قاعده را خوندید اما معنی قاعده را نفهمیدی. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکن و عقوبتن، لا خطابن و تکلیفن، تکلیفش نمیشه کرد، خطاب نمیشه کرد. الامتناع بالاختیار بله، لا گناف الاختیار، این آدم چوب و چماق داره، جهنم داره، عقاب داره. چرا؟ خودش را عمدن مبتلا کرده. اما خطاب نمی شود کرد، قبیح خطاب. به این بگیم لا تسقط لا تسقط، میگه من که نمیتونم، خطاب قبیحه، تکلیف قبیحه. به این آدمم بگیم حضرت، بگم لا تخلط لا تخلط، میگه من که نمیتونم عمل کنم. چرا؟ چون بخوام بیرون نگایم باید بمانم، مردن من هم حرامه. پس این قاعده چه شد؟ الامتناع بالاختیار بگو، لا گناف الاختیار بگو، ملاکن و عقوبتن، ملاک هست تصرف در مال غیره، عقوبت هست اما خطاب نمیشود کرد. تمر کلامو فی القول الاول، تمر کلامو فی القول الاول، قول اول خودم الخروج حرامون. چطا ضرب در میزنیم؟ القول الثانی. قول دوم قول مرحوم شیخ انصاریه و مرحوم آیت الله نائینیست. البته آقای نائینی مروج افکار شیخه. مرحوم نائینی غالبا در اصول من دیدم افکار شیخ انصاری را ترویج میکند، زنده میکند، الا ما شذب ندر. این دو بزرگوار عکس مرحوم آقای بروجردی. آقا میفرمود الخروج حرامان، شون میگد الخروج واجبان. چرا خروج واجبه؟ بگد خروج مقدمه یه واجب دیگریست. اون واجب دیگر کدام؟ خروج مقدمه یه واجب دیگریست. اون واجب دیگر کدامه؟ ترک البقا. ترک البقا، ترک البقا واجبه، مقدمه خروجه و مقدمه یه واجب هم واجبه. از این راه پیش میاد اینها هنا واجبم، در اینجا یه واجبی هست، اون واجب کدومه؟ ترک البقا. بگو ترک البقا. ترک بقا مقدمه چیه؟ خروجه، مقدمه یه واجب هم واجبه. این بیان شیخ هست، دلیل اولش. البته ادله دیگر دارد که فردا خواهیم گفت. عرض میکنیم جناب شیخ، این که می‌فرمایه ترک البقا واجبان در قرآن، در روایت هم چیزی نداریم. ترک البقا واجبان، این نه در قرآن است و نه در سنت، این حکم عقله. عقل میگه که عرض کنم ترک البقا واجبان مقدمش خروجه، و الا حکم شرعی نیست. حکم شرعی التصرف فی مال الغیر واجب، التصرف فی مال الغیر حرام هست. ما یه همچی چیزی نداریم. عقل میاد از اون حکم شرعی این حکم را انتزاع میکنه، بگد التصرف فی مال الغیر حرام، پس اگر بخواهید بمانید ماندن، تصرف در مال غیر پس نمان، مقدمش هم خروجه. پس این حکم عقله، بحث با در حکم شرعیش. شما دلیل بیارید که الخروج واجبان شرعیون، یا در قرآن باشد یا در سنت. این حکم عقل است. عقل تجزیه و تحلیل میکنه. عقل میگه خدا فرموده التصرف فی مال الغیر حرام، حالا که تصرف در مال غیر حرامه پس چه کنم؟ اگر بمانم میشود تصرف، پس چه کنم؟ نمانم، مقدمش خروجه. این احکام عقلیه. بله، یک راه دارد برای شیخ، یک راه است. اون کدومه؟ اگر بگیم البقاء حرامون، از این راه پیش بیاییم. البقاء حرامون، اگر از این راه پیش بیاییم، البقاء حرامون، امر بشه هم نهی از ضد عامه. ضد عام بقا چه میشه؟ ضد عام بقا چیه؟ ضد عام بقا کدومه؟ ترک البقا. آقایان دیگه خوندید دیگه، هم ضد خاص داریم ضد عام. ضد عام همان نقیزه. مگر شیخ از این راه پیش بیاد بگد البقا حرامون، اگر چیزی حرام شد ضد عام اون میشود واجب. ضد عامش کدومه؟ ترک البقا. ترک البقا میشود واجب، مقدمه واجب هم واجبه به نام خروج. مگر شیخ از این راه بخواد درست کنه، مسئله را از این راه درست کنه، بگه البقا حرام، چیزی که حرام است ضد عامش میشود واجب. زنا حرامه، ترک زنا میشود واجب. البقاء حرامان، ضد عامش ترک البقاء واجب. اگر ترک البقاء واجب شد مقدمه اون هم خروجه، اونم واجب. اما این مطالب نه حسنش درسته نه حسینش. ما همچی چیزهایی نداریم که البقاء حرامان نداریم. ثم امر به شی مختزی چی؟ نهی از شی مقدم، نهی از شی سبب می شود ضد عامش واجب باشه. ما گه همچه چیزهایی نداریم. اینها یه قواعد عقلی است که با اینها را نپذیرفتیم. الهنا تم قول اول به تمامه، قول دوم یک دلیلش گفتیم. یک دلیلش خلاصه کنید، یک دلیلش خلاصه کنید. ترک البقاء واجب، مقدمه واجب هم خروج واجب، این یک دلیل. الدلیل الثانی را میگیم روش مطالعه کنید. الدلیل الثانی للشیخ الانصاری. دلیل دومش کدومه؟ میگه آقا من در کاشان هستم، یک عقرب جراری ما را زد. در قدیم الایام کاشان از این عقرب ها داشت، عقرب جرار. علاجش هم خمر بود، در اون زمان آمپول مامپولی نبود. این حالا اگر یه آدمی را مار گزیده، عقرب گزیده، دکتر میگد اگر به این آدم شراب ندهی میمیره. آقایان میگن شراب در اینجا چی آقا؟ حلاله. چرا؟ مقدمه حفظ نفسه. اینجا هم از این قبیله.
این آدم عرض کنم خدمت که میخواد تخلص از حرام پیدا کنه، میخواد کمتر گناه کنه. تخلص از حرام مقدمش چیه؟ تخلص از حرام مقدمش چیه؟ خروجه. اینن تخلص از حرام مثل حفظ نفسه. حفظ نفس واجب، مقدمش اون دوای حرامه. اینجا هم تخلص واجب، مقدمش اون فعل حرامه که کدوم خروج؟ مسلمن در اینجا دیگه خروج نمیتوند حرام باشد. چرا؟ چون مقدمه است برای تخلص از خروج. التخلص من الحرام واجب، اینن حفظ نفس همینطوری که مجوز دوای حرامه، اینجا هم تخلص از حرام مجوز مقدمه حرام که کدوم باشد؟ خروج باشد. این هم دلیل دوم شیخه. روی این مطالعه کنید، البته در کفایه هست، فردا ببینیم مسئله چیست انشاءالله.